العلا بك مهدي.
شرید سری بیدم و ره کوی نجات،
والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشفت دجى بجمالك.
سادة بدنا شهادة خاشني
فتبينوا يا سامعي أحوالك، ولتسألوا المولى الجليل.
محمد صلى
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، صلوات خدا بر محمد مصطفی و خاندان پاکش. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. با نام و یاد خدای بخشنده و بزرگ آغاز کردیم برنامه امروز رو. سلام میگم خدمت همه شما خانم ها آقایان، هموطنان عزیزمون در هر کجا که هستید. بیننده برنامه سمت خدا هستید که از شبکه 3 مثل هر روز تقدیم حضور گرامیتون میشه. خدا رو شاکریم که این فرصت رو به ما داد تا امروز هم همراه شما باشیم، و در کنار شما خواهش میکنم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. قبل از اینکه عرض ادب داشته باشم خدمت آقای نقویان، عرض بکنم به حضور شما دوستان عزیزمون که پیامک هاتون به دستمون میرسه، نظرها و انتقاد هاتون به دست ما میرسه، و خدا میدونه که چقدر ما رو دلگرم میکنه. علاوه بر این دلگرمی، ما رو امیدوار میکنه به مسیری که پیش روی ماست. خیلی ممنون و متشکر. پیام های تشکر بسیار زیاد، قصد نداریم پیام های تشکر شما رو بخونیم و وقت برنامه رو بگیریم، ولی خدا میدونه که بسیار ممنونیم ان شاء الله با برنامه که تقدیم حضورتون میشه بتونیم گوشه ای از این محبت‌های بیکران شما رو جبران کرده باشیم. انتقاد هم داریم، انتقادها رو بررسی می‌کنیم و ترتیب اثر میدیم ان شاء الله. زمینه که هفته گذشته چند نمونهش رو خوندم. بیش از این مصدق اوقات شما نمیشم. حاجی نقویان در استودیو حضور دارن. با احترام خدمت این عزیزمون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای شریعتی، بینندگان عزیز و ارجمندی که فرمودید واقعا ما رو رهین الطاف و محبت هاشون دارن، و حتی اونایی که انتقاد هم میکنن ما ازشون تشکر میکنیم، چون انتقادها مطمئن هستیم انتقادیست برای، مثل انتقاد یک آشپزی که به اون شیرینی فروش میگه آقا این نمکش زیاده، این شکرش کمه، چون میدونه که اگر به این سبک پخته بشه مشتریش کم میشه. ما میدونیم که اونها با دلسوزی دارن انتقاد میکنن، از اونها هم تشکر میکنیم، دستشون رو از راه دور میبوسیم، و امیدواریم که همینجور که فرمودید واقعا همه برنامه ها، نه حالا روزای سه‌شنبه، همه عزیزانی که بهتر از من و بالاتر مطالب رو بیان میکنن، بتوانیم واقعا هممون در یک جهت، و اون هم گرهی از مشکلات فراوانی که در جامعه ما داره صورت نشون میده، ما هم بتونیم یک گره رو باز بکنیم، همون رو به حساب هم دعای مردم میذاریم، هم بالاترش لطف و عنایت پروردگار.
انشالله. خیلی از دوستان عزیزمون و هموطنان خوبمون سلام مخصوص رسوندن به شما و جای احوال شما بودن. من از همینجا سلام این دوستانمون رو ابلاغ میکنم خدمتون و عرض میکنم علارغم این که برنامه سمت خدا مرهون حالا تلاش شبکه سه سیماست، یک پشتوانه عظیم داره و اون هم شما هموطنان عزیز هستید. ضمن این که حضور مؤثر کارشناسانمون در برنامه خیلی تاثیرگذاره که جا داره من تشکر بکنم از حضورشون. تا یادم نرفته این نکته رو عرض بکنم، جالبه که ما اقشار مختلف مردم جامعهمون بیننده برنامه ما هستن. برادران اهل سنت خیلی زیاد مشارکت میکنن در برنامه، یعنی از طریق پیامک و تلفن و اینا سوالات خودشون رو مطرح میکنن و میگن که ما خیلی استفاده میکنیم. حالا اینا برادران ما هستن، دینمون یکیست، پیامبرمون یکیست، کتابمون یکیست. علاوه بر این که هموطنان عزیز اهل سنتمون، برادران اهل سنت مشارکت میکنن در برنامه، جالبه که عرض بکنم اینم من بگم و تو بعد فرمای شما رو بشنویم، هموطنان عزیز مسیحی و کلیمیمون هم بیننده برنامه هستن و اونها هم برای ما سوال ارسال میکنن، نظر میدن و انتقاد میکنن.
من اولا مجددا تشکر میکنم از همه عزیزان. من خودم هم تو این زمینه خاطره های زیادی دارم. در دو سالی که من حج مشرف بودم، آقای شریعتی، توفیق داشتم دو تا از جلسات سخنرانی ها رو فقط برای کاروان برادران اهل سنت صحبت میکردم و چقدر هم اونها بنده رو رهین محبت و لطفشون کرده بودن. هنوز هم گاهی تلفن هایی دارم و پیامک هایی که حتی از روحانیون محترم اونها و یکی از ائمه جماعت. و واقعا ما قصه برادری که میگیم یه چیز سوری و ظاهری نیست، ما کاری به چهار تا آدمه متعصب و کج فهم نداریم که در یک گوشه بشینن، کسارت ها، اهانت ها و از اون طرف هم چهار تا آدم سوء استفاده چی که برن از اون جلسات یه فیلمی، یه نمیدونم سی دی تهیه بکنن و پخش کنن، بگن آقا ببینین اینا شیعیان، هم این ور اینا کج فهمن، هم اون طرف اونها آدم های شاید هم حتی مأمور مستقیم CIA باشن که دارن این جور بین ما اختلاف و خصومت و دشمنی ایجاد میکنن. ما برادران و خواهران یک پدر و مادریم. رسول ما پدر همه ماست. من وقتی تو زاهدان صحبت میکردم، بزرگان اهل سنت اونجا بودن، نمیخوام اسم ببرم، و با این جمله، با یه شعری از سعدی شروع کردم، شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، یه قصیده بلندیه. بعد این پرسش رو مطرح کردم، گفتم اگه امروز رسول خدا تشریف بیارن ببینن ما که همه ادعای مسلمانی داریم، همه میگیم شما رو به پیامبری قبول داریم، ما به جون هم افتادیم، شیعه علیه اهل سنت، اهل سنت علیه شیعه، خود اهل سنت علیه هم، وهابیا علیه همه، همه علیه اونها. اون روز پیغمبر خیلی خوشحال میشه، میگه خب الحمدلله امت ما رو ببینین، همه به جون هم، همه هم دیگر قربتن الله دارن میکشن، دارن جنایت علیه هم انجام میدن. یا ببینه نه، ما برادروار، خواهروار، خیلی مهربون، تحملمون بالاست، با هم اهل دست دوستی دادنیم. کدوم روز پیغمبر خوشحال تر میشه؟ خود یه انصاف، یه انصاف به خرج بدیم و خودمون رو، کلاهمون رو قاضی بکنیم، مطمئن خواهیم شد که رسول خدا خودش هم تو از زبان خداوند در قرآن فرموده که ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، اونایی که خودشون تکه تکه کردن و جدا جدا هر کی بر خودش حزب و گروهی قرار داده، تو جزء هیچ کدوم اونها نیستی، یادت باشه تو با کسی هستی که دست دوستی و محبت و برادری به دیگران میده و واقعا هم این رو بهش معتقده، نه یه چیز سوری و ظاهری و پشت صحنه کار آن کار دیگر بکنه. برادران و عزیزان هموطن مسیحی و کلیمی ما هم، من دو هفته پیش بود در یه جایی صحبت میکردم برای جمعی از خانواده ها، وقتی آمدیم بیرون یه خانمی آمد بیرون سلام و احترام کرد و فرمود من کلیمیم و واقعا از شما مثلا تشکر میکنم در فلان برنامه سیما یه نکته ای گفتین، یکی از مشکلات زندگی ما حل شد. گفتیم خب ما چون این حرفایی که ما میزنیم اون چیزایش که حرفای خوب و حسابیه مال ما نیست، مال خداست، مال پیغمبر خداست، اون حرفاییست که یه خورده مشکل ایجاد میکنه، اون حرفای ماست. و وقتی ما به یک منبع مثل آبی که میاد از سد کرج و لطیان شیرینی و خوبیشون هست، اگه این وسطی خس و خاشاکی، این مال دست یک کارگری اون وسط به آب خورد.
به بسیار خوب. و فکر میکنم همین نگاه جامع و نگاه سرشار از لطافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که بسیاری از افراد جامعه اون روز رو جذب دین اسلام کرد و مسلمون شدن. اگر بخوایم حالا بحث روز سه‌شنبه‌مون در خصوص سیره نبوی یه نکته رو من اشاره بکنم که فکر میکنم جالب باشه، یه روزی هم البته شما اشاره کردیم، اگر بخوایم یه نگاه کلان داشته باشیم، اون چیزی که بیشتر از همیشه امروزمون بهش محتاجیم تو آموزه‌های نبوی وحدت و اتحاد بین فرقه‌های مختلف مسلمان‌هاست که انشاءالله با این اتحاد و همدلی بسیاری از مشکلات حل بشه. اما حاجای نقبیان، برنامه سمت خدا، خدا رو شکر تأثیرگذاره و این تأثیرگذاری رو باز هم از طریق پیامک ها ما متوجه میشیم. بحث نماز رو دکتر رفیعی داشتن روز یک شنبه، پیامک های زیادی به دستمون رسید، و بعضی از هموطنان عزیزمون گفتن که ما اصلا نگاهمون به زندگی و عبادت و نماز عوض شد. حالا اینو داشته باشید، یک روزی بحث حجاب داشتیم، ما یک خانومی پیامک فرستاده بود که شما که اینقدر حرف از حجاب میزنید، من به خاطر همین حجاب دو تا موقعیت شغلی مو از دست دادم. و بیننده عزیزی پیامک فرستادن گفتن که چون این خانم به خاطر حجاب گفت من موقعیت شغلی مو از دست دادم، من حاضرم متناسب با تحصیلات ایشون براشون شغل پیدا بکنم. ببینید چقدر زیبا و جذابه. باز هم یک پیامک دیگه داشتیم، یک خواهری پیامک فرستاده بود گفت من خواهرم 30 سالشه، بسیار اهل نماز و روزه و عبادته، بسیار دختر خانم سالمیست، ولی شوهر براش پیدا نمیشه. باز هم سیل پیامک ها که خیلی ها گفتن ما حاضریم پادر میونی بکنیم که برای ایشون یک همسر مناسب پیدا بشه. و این اتفاق خیلی قشنگیه.
بله، قرار من صحبت کنم؟
بله میشنوی.
بله، اولا ما تشکر میکنیم برای بار سوم از عزیزانی که برنامه رو لایق میدونن، که اینجور خیلی راحت درد دل میکنن ما رو. قدیما مجله های بخشی داشت به نام سنگ صبور و خیلی ها نامه نوشتن و درد دل میکردن، و اگر حتی برنامه هیچ کاری نتونه بکنه، چون حالا تلویزیون که مثلا یک مجموعه خیریه مثلا نیست، یا یک مرکز پیدا کردن زن و شوهر مثلا بگیم آقا یه جایی هست، هر کی زن میخواد بره اونجا، هر کی شوهر نداره بره اونجا، ولی همینقدر که میتونه انعکاس دهنده مشکلات واقعی مردم باشه و یه عده رو به این صرافت بندازه، به این زیرکی بندازه که بالاخره این مشکلات تو جامعه هست، شما چشمتون بیدار بشه، آگاه بشه، باز بشه. البته یه عده میان و واقعا آستین همت بالا میزنن و کاری میکنن. من از برادر عزیزم جناب آقای رکنی، واقعا تهیه کننده فعال این برنامه، من باید وظیفه‌ام تشکر بکنم، چون ماها مثل بازیگران روی صحنه ایم. اون که پشت صحنه این همه زحمات رو دارن تحمل میکنن، عزیزان تصویربردار، صدا بردار، اونایی که تو اتاق فرمان نشستن، یعنی همه خانم ها و آقایانی که یک مثل یک دقیقاً تیم فوتبالی همه با هم همکاری میکنن. البته مربی هم اونجا نشسته و داره دقت میکنه که کجا یه بازیگری خدای نکرده کمکاری نکنه. ما از همه تشکر میکنیم. راجع به این دوتا قسمت، اولا به اون خواهری که فرمودن من به خاطر حجابم دوتا موقعیت شغلی رو از دست دادم، اولا عرض میکنم، یا اولا و ثانیاً داره، اولا باید بگم شما تنها نیستی. خیلی ها به خاطر اینکه به یک اصولی پای بندن خیلی از موقعیت ها رو از دست دادن. صهیب رومی یک تاجری بود، آمده بود مدینه و مسلمان شد. وقتی قرار شد، یعنی مکه آمد مسلمان شد، بعد قرار شد که هجرت بکنن بیان مدینه، مشرکا همه سرمایه او رو گرفتن و او رو یکه و تنها، یه آدمی که تا دیروز میلیاردر بوده امروز برای لقمه نانش معطله. پیامبر خیلی به او دلداری داد، فرمود صهیب جان ناراحت نباش، خدا برات جبران میکنه. و جبران هم میکنه، همش هم قیامت نه، تو همین دنیا حضرت یوسف انداختن تو چاه، ولی یه بخشش تو همین دنیا جبران شد. همون برادرای متکبر مغرور یه روزی خدا اونها رو در مقابل یوسف به خاک افکند. ما اینو یاد این داستانه که قرآن میگه که برای قصه گویی نیست که بچه ها خوابشون ببره شب، برای اینکه ما بیدار شیم. خیلی از مردانی که متدینن اونا هم خیلی از موقعیت ها، یه مرد بیدین به هر صحنه نگاه میکنه هر لذتی رو میبره، ولی یه مرد متدین میگه نه منم لذت میبرم از این صحنه که نگاه کنم، ولی نگاه نمیکنم، منم از این مجلس کیف میکنم برم اونجا، نمیرم. خیلی از موقعیت های چرب و چلیک رو خیلی از دست دادن، اینجور نیست که فقط این خواهر از دست داده باشه. و خدا هم همینو میخواد که تو به خاطر من چقدر حاضری وایسی. این اصلا کلمه ایمان یعنی من تو رو میبرم تو یه فضایی که به خاطر من یه امنیتی اونجا داشته باشی. شما به خاطر اینکه یه امنیت ایمانی خودت رو حفظ کنی، بله خیلی از موقعیت‌ها رو از دست. این اولا که شما تنها نیستی، خیلی ها اینجورن، خیلی از خانم‌ها، خیلی از آقایان، تاریخ، پیغمبرا، بزرگا، اولیا خدا. امیرالمومنین یک کلمه دروغ میگفت، دروغ هم نه، یه همچین شبه دروغ میگفت، خیلی زودتر تاریخ رو ببینین، آقایان اهل سنت مورخین نوشتن، ما هم نوشتیم، عبدالرحمن ابن عوف به امیرالمومنین گفت تو حالا که عمر از دنیا رفته 6 نفر معرفی کرده، گفته سه تا اگر یه طرف شدن، اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف، اون وقت اون گفت علی جان تو یه قولی بده به کتاب خدا، سنت پیغمبر و روش شیخین، یعنی این دوتا خلیفه قبلی جناب ابوبکر و عمر، عمل کنی من با تو بیعت میکنم، هر طرفی که من باشم اونور برنده است. حضرت علی فرمود به کتاب خدا عمل خواهم کرد، به سنت پیامبر هم، اما روش شیخین رو شرمنده ام، من اونی که خودم میفهمم عمل میکنم، هرچی اونا گفتن نه، چون خود من کارشناس دینم، مجتهدم، تقلید بر من حرامه، همه مجتهدین میگن. اون گفت دیگه اگه اینجوری شرمنده ام. خب علی جان یه دروغ کوچولو بگو، فرمانده بشو، خلیفه بشو، رئیس جمهور بشو، پرزیدنت بشو، بعدم که رئیس جمهور شدی دیگه عمل نکن. میگه نه، من یه کاخی میخوام درست کنم که کاگل پشتبونش هم باید از حقیقت باشه نه از دروغ. خب علی هم خیلی از موقعیت رو از دست داد. حضرت علی تو مسجد نشسته بود، حالا به عید قدیر هم داریم نزدیک میشیم، این آقای سیدی که این کتاب رو نوشتن، یه کتاب دیگه هم نوشتن به نام امیر گلها، و اون هم همین به همین زیبایی است که من از همینجا واقعا از بینندگان تقاضا میکنم، حالا اون هفته که راجع به عید قدیر من اون کتابو میارم و دوستان ببینن، و این کتاب هم واقعا زیبا و جذابه، به خصوص برای هدیه دادن های ایام عید قدیر خیلی زیباست. حضرت سخنرانی میکردن، یکی ته مسجد گفت وای، حضرت همو چیه؟ گفت به من ظلم شده. گفت چه ظلمی شده؟ گفت مثلا همسایه‌مون فرض مرغ و خروس مثلا خونه‌شون آورده دم خونه ما میچرونه، یعنی چی چیزی. حضرت فرمود بیشین آقا اینقدر حرف نزن، من از بچگی بهم ظلم شده هیچی نگفتم. بعد این مثالو زد، داداش من عقیل چشمش مشکل پیدا کرد، بردنش پیش طبیب، گفت باید نشتر بخوره، یه چیزی مثلا حجامت، یه چیزی مثلا یه خونی بیاد بریزه. عقیل گریه کرد که نمیذارم به چشم من نشتر بزنین، اول به چشم علی نشتر بزنین بعد به چشم من. حضرت علی گفت بابا من که چشم درد نداشتم، منو گرفتن یه نشتر به چشم من زدن، بعد عقیل اجازه، من هیچی نگفتم، من از اون موقع دارم ظلم تحمل میکنم، تو پیشین حالا 4 تا مرغ و خروسی منو ور شدن. بله اگه کسی به خاطر اعتقاداتش باید بایسته. از اون طرف هم این ثانیانش هم اینه، خدا یکی از اسماش جبار، جبار به معنای بسیار جبران کننده و خوب جبران کننده. وقتی آدم جبران میکنه ولی خوب جبران نمیشه، چیزی اون وسطه میمونه، نه خیلی زیبا کردم، خودش شرمنده میشه وقتی که جبران میشه. اون برادر عزیزی که فرمودن ما حاضریم به خاطر اینکه ایشون متناسب با تحصیلاتش و کاری که بلده، یک کار مناسبی که به حجاب و پوشش ایشون هم مشکلی وارد نشه، بهشون با همون کار بدیم. البته ما توقع داریم که امثال این پیامک هزار هزار بیاد، بله، نه یکی دوتا، یعنی بله، جامعه اسلامی باید نشون بده غیرت مسلمانی خودش رو، که اگر تو یک کارخانه و شرکت خصوصی یه مرد نامردی بدون تعارف باید عرض بکنم، به خاطر پوشش یک خانم حاضر نیست به او کار بده و او رو از کار بیکار میکنه، تو خانم به شرطی میتونی بری تو این اداره منشی و سکرتر ما بشه که روسری تو برداری، که 7 قلم آرایش بکنی. من تو جزیره کیش که یک سفر رفتیم، تو یک مجموعه که نمیگم، یه خانمی اومد پرسید که آقا من این موهایی که میبینی از روسری انداختم بیرون، این مصنوعیه، اینجا ما بخوایم کار بکنیم باید یه بخشی از موهامون از روسری بیرون باشه، ولی من به خاطر اینکه معتقدم به حجاب و نجابت، ولی مجبورم به خاطر این چندرغازی که باید به زندگیم، برای زندگیم و برای گرفتاری زندگیم بگیرم، اینجوری لباس بپوشم، اینجوری آرایش کنم، اینجوری موهامو، من یه کلاگیس گذاشتم، آیا این اشکال داره یا نه؟ ببینید اون انسان که البته بعد تاوان اون کارشو پس خواهد داد، که تو مجبور میکنی یک انسانی رو که تو به گناه بیفت و به معصیت تو من اینجا یه لذتی ببرم، یه پولی به دست بیارم، چون مشتریای من اگه این مدلی شما خانم ها باشین جذب این مجموعه میشن و الا نمیان. اگه خانم پوشیده و کامل و یه مانتوی گشاد و بلند داشته باشه، یه روسری آویخته، تو میخوای این زن برات کار بکنی، میخوای این زن مترسک جلب مشتری تو بشه. این جنایت ها رو ما داریم بدون تعارف. یه عده‌ای دارن از این موقعیت های مالی و اقتصادی و نمیدونم سیاسیشون، حالا سیاسی کمتر ولی موقعیت های دیگه، چرا تو سیاست هم بعضی ها رو داریم که معتقد به دین نیستن، یه پوششی درست کردن و بلد هم نیستن. یعنی دو گروه مشکل داریم، بعضی معتقد نیستن، بعضی معتقدن ولی بلد نیستن، چون کارشناس نیستن، خیال میکنن دین یعنی همینی که اونا میگن. حالا دو طرفشو کنن، ولی این خواهر مطمئن باشه که خداوند جبران خواهد کرد، کما اینکه حداقل. و همچنین اون خواهرایی که راجبه، خانم هایی که راجبه قصه ازدواج گفتن، من یه نکته هم اضافه بکنم، با اینکه شنیدم برادر عزیزمون جناب دکتر رفیعی هم در یکی از برنامه‌ها این مطالب رو فرمودن. گاهی ما اگر موقعیت‌هایی برای ازدواج پیدا نمیشه آقای شریعتی، همش هم قصه حجاب نیست. اتفاقا ما به تناسب این که یه عده‌ای یه مدلای دیگه میپسندن، عده فراوانی هم دارن این مدل‌ها رو میپسندن. الان ما کلی جوان میاد سراغ من که آقا ما دنبال زن می‌گردیم، می‌خوام یه زن چادری باشه، یه زن محجبه کامل باشه. اینجوری نیست که هر کی خواست زن بگیره بگه نه زن من باید مدلش آنچنانی باشه. هر کسی به تیپ خودش، ما حالا از اون جهت هیچ کاری نداریم. ولی نکته دیگه هم هست، گاهی میان میگن آقا دختر ما رو سحرش کردن، نمیدونم دختر ما رو
بختشو
بستن، جادو کردن. نه، کی سحر کرده؟ کی حالا بیکاره که میشینه برای دختر شما سحر و جادو بکنه؟ مثلا من طرف میاد میگم ببخشید دختر شما دختر شاه پریونن، باباش رئیس جمهوره، مثلا یک سحر. میگه نه والا نمیدونم کارمند اداره چی چیه فاضلاب. خب حالا بنده که کارمند اداره آب فاضلاب هم، حالا مثلا دختر و پسر من کی میاد بختشو ببنده؟ نه حالا کسی باشه، بله نمیخوام یه وقت خدا نکرده به اداره آب فاضلاب جسارتی کرده باشیم، فردا دو چهار تا پیامک میاد، ما هم گرفتاریم دیگه.
خدا پیامک میگه
میاد، بله پشت و قاف داریم مثال میزنیم، چون ما خودم هم کارمند خیلی از این اداره فرض کنید هست. دختر گدای شهر، حالا خوبه حالا گدا ها فردا بیاریم، ما اصلا هیچ مثالی نباید بذاریم آقای.
نه حالا اصلا این که
ما آقا فیلم ساخته که یک آقای با یک خانم رابطه نامشروع داره، اون خانم اصلا پرستاره، پرستارا فردا اعتراض کردن که آی علیه ما. خب ما چه خواهی به بالاخره باید یه کسی رو بیاریم اینجا یه مثالی بذاریم دیگه، مثال که نزدیم
برنامه
اصل قصه اینا. ببینید خیلی از مشکلات مال خودمونه. مادر این دختر گاهی بد اخلاق تو خونه، عصبیه، تو همه کار این دختر داره دخالت بکنه. فامیلای درجه یک میفهمن، چیزی نیست که اینا سربسته باشه که، بالاخره میفهمن. بعد مثلا خاله این دختر، زندایی این دختر، عمه این دختر، یه جای دیگه صحبت میشه برای پسر یه کسی میخوان یه زنی پیدا کنه، دختری پیدا کنه. همه پیشنهاد میدن که راستی دو خواهرزاده شما برادر، میگه والا خواهرزاده من دختر خوبیه، برادرزاده من دختر، ولی مادرش خیلی دخالت
ولیه کار خراب.
میگه او نه 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 نه، ما فردا این مادر آخر زندگی نا خراب. پس خانم تو داری بخت دخترتو میبندی. یا مادر خوبه، خود دختره گنده دماغ، ترش رو، عصبی، پرتوقع، به اون خاله میگن والا خانوادهش خیلی خانواده، ولی خواهرزاده من یه ولی که میگه. پس خودت دختر جون داری بخت خودتو میبندی. یک آقایی مثال بزنم، یکی از دوستان من به بعد میگفت که برای دختر من خواستگار آمد. ما اول یه بررسی کردیم دیدیم پسر بد نیست و اومدیم بله بگیم. مثل که یک الهام غیبه به من گفت بیشتر تحقیق کن. آخه دخترت مثل دسته گل بزرگش کردی، همینجوری نده دسته یکی. گفت من یه خورده بیشتر تحقیق کردم، دیدم این پسره تو خونه، یه بار دیگه من اینو تو تلویزیون گفتم، خواهرانی داره، گاهی دست رو خواهرای خودش بلند میکنه، خواهرشو میزنه. گفتم ای وای، کسی که خواهرش که براش همه تو خونه زحمت میگه، میگه خواهرو بیچاره دیدین ظرف اونا میشورن، رخت اونا میشورن، دل سوزن، چای رو بیار، سفره رو جمع کنی، پسره مثل شاه نشسته اینجا فقط دستور میده. تو رو این خواهرات دست بلند میکنی، فردا دختر منم که بشه زن تو رو اونم دست بلند میکنی. گفت نه جواب هر کاری کردن. گفتم نه، ما کی بخت این پسر رو بس خودش عمل کرده زشت خودش. اینکه حالا ما قرآن رو باز میکنیم فرمول به ما میده، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، اگه بلای سرتون میاد به خاطر عمل کرده خودتونه. من چشم رو وا کنم ببینم یه جایی بخت یکی رو من بستم، خواستگار برای دختره که رفت، یک کلمه به خاطر حسادتم یه چیزی گفتم اونجا، خدا اینجا وقت دختر منو میبنده. یه مثالی شما فرض کنین مثال دیگه، یا آقای به من گفت من قبل از انقلاب یه جایی تحصیل میکردم در یک شهری، با اون تو اون شهر با یه خانومی آشنا شدیم و مثلا ازدواجی هم کردیم و از اون ازدواج یه بچه هم به دنیا آمد، بعد دیگه ول کردم آمدم تو شهر خودم، اصلا خبری هم ندارم 20 و چند سال از اونا. اینجا ازدواج کردم دیگه و تموم شد، البته شهر نبود یه کشور بود، حالا ما شهر میگیم که شما شهر فرض کنید. گفت آمدم تو کشور خودم و ازدواج و تموم شد و تموم شد و تموم شد، دختر من ازدواج کرد چنین و چنان، بعد سر هیچ و پوچ دختر من طلاق گرفت. الان 3 ماه 4 ماه نمیدونم 1 سال چقدر 1 هفته هچ کار من و این دختر و این مادر شده گریه. یه خورده که فکر میکنم اینم ها یه مشکلی من 30 سال پیش 25 سال پیش 35 برای یک کسی ایجاد کردم، گفت الان بلند شدم برم تو اون شهر یا تو اون کشور یا هر جا اون زن رو پیدا کنم، اون بچه رو پیدا کنم، دلشون رو به دست بیارم، رضایتشون رو کسب کنم، و تو این سالها که ازشون بیخبر بودم هر چی خواستن بهشون بدم تا اونجا اینها از من راضی بشن، خدا از من راضی بشه، این مشکل من هست.
خیلی ساده ما از کنار این چیزا میگذاریم، غافل از این که همه اینا به هم ربط داره. بالاخره ما اون چیزی که امروز داریم تجربه میکنیم و اون اتفاقاتی که برامون میفته قطعاً به گذشتمون مربوط میشه یا به نیتهایی که در سر داریم، اینا همش تأثیر گذاره. اما خیلی ممنونم آقای نقویان، خیلی استفاده کردیم. 2-3 تا پیامک دیگه دارم. بیننده عزیزی برای ما پیامک فرستادن، سلام و خسته نباشید گفتن، اگر موافق باشید بریم یک میان برنامه ببینیم. بله 2-3 تا پیامک رو ما در بخش بعدی گفتگومون با حاج آقای نقویان انشالله محضرتون عرض خواهیم کرد. خواهش میکنم همراه ما باشید، برمی‌گردیم.
صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد وآل
بله صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و ممنون و متشکر از این که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه بسیار خوب شما، خیلی ممنون و متشکریم. شما که میفرمایید مهریه کم یا مهریه بگیم درست‌تره، لطف کنید این رو هم به مردم بگویید که اینقدر توقع جهیزیه زیاد نداشته باشن. خانواده هایی که دختر دارن همه در این خصوص عذاب میکشن و به خاطر آبروشون تا آخر عمر باید قسط بدن.
حرف حساب جواب نداره آقا نجم الدین عزیز، واقعا همینجوره. یعنی ما از این طرف به خانواده های توصیه میکنیم مهریه دختراتون کم باشه، از این برم بعضی ها میگن خب این چرا حالا بعضی از شهرها من رفتم اسم نمیبرم، مثلا شنیدم این دختر باید 10 تا قوری بیاره، 15 تا پنکه بیار، 25 تا نمیدونم
باور کنید
نمیدونم 7 تا سماور بیار. من تعجب کردم آخه چند تا قوری میخوان هر روز تو ما
شاید میخواد فروشگاه لوازم خانگی
بشه. من نمیدونم اسم اون شهرم نمیبرم، شهری پر از باقلوا و ایناست و و واقعا همینجوره. امام نمیدونم اینو من خدمت شما عرض کردم یا نه، اینایی که میرفتن خدمت امام رحمت الله علیه حضرت امام براشون عقد بخونه یک کلمه میگه، من خیلی هاشون شنیدم، همین یک کلمه رو میفرمود برید با هم بسازید. و من یه جایی اینو بازش کردم، یعنی چی؟ گفتم دو تا معنی داره، دو تا معنی بزرگ. یه معنیش برید با هم بسازید، زندگی رو باید با هم ساخت. زندگی مثل کوزه‌گریه، دو تا دست لازم داره. کوزه‌گر یه دست، شما دیدین حالا شمشیرزن یه دست تلویزیون فیلم میاره، اما کوزه‌گر یه دست اگه وقت نشون دادن خیلی دیدنی میشه. نمیشه، امکان نداره. کوزه رو خدا میگه به یدی، منم با دو تا دست دارم کار میکنم. خیلی جالبه تو رو. این زندگی رو با هم بسازن. این زن بیچاره، این دختر بیچاره، مهمترین جهیزیش خودشه، این جهازش خودشه، خودشو در اختیار شما گذاشته. آقا دیگه چی میخوای؟ من یه وقت یه مثالی بزنم، یه لبخندی هم به لب بینندگان بشینه. ما رانندگی میکردیم، پشت یک چراغ قرمزی در یک چهارراه تهران وایساده بودیم. من معمولا تو ماشین عمامرم برمیدارم. یه آقای داشت سیدی میفروخت، سیدی فروش های سر چهارراه. میگم سیدی شاد، سیدی شاد، سیدی شاد بدم. رسید به ما، گفت آقا سیدی شاد بدم. یه نگاه کرد منو شناخت، گفت سلام علیکم آقای فلان. گفتم حالا ببین ما چه مقامات داریم که سیدی شاد فروش های چهارراه ترور ما رو میشناسن. گفتم نه آقا جان، ما بی سیدی شادیم. من تو عروسی اون وقت تعجب میکنم که مثلا این عروس خانم یه دامادی پیدا شده مثل دسته گل، نازنین نازنینان. یه عروس خانمی به شما دادن آقا داماد که این دختر شاه پریونه، خدای فرشته درست کرده به نام همسر شما به شما داده. شما تو اینو میبینی شاد باشی که سیدی شاد برات بذارم برقصی مثلا، یا شاد باشی تو بگو آقا من به گل روی شما شادم. یه بیتی رو به نظرم میاد یغمای جندقیه تو یه غزلی داره که میگه شب چو در بستم و مست از می ناوش کردم. بار دوم دارم اینو میخونم به نظرم. شب چو در بستم و مست از می ناوش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کرد. شما وقتی تو خونتون حالا یه قوری کمه، یه نمیدونم چی کمه، یه پتو کمه، این نداشته این پدر، این دختر، شما بگو آقا خانم من وقتی خدا وقتی به گل روی علی علیه السلام نگاه میکنه همه خس و خاشاک و خارای مثل ما رو دیگه نمیبینه، میگه علی جان من این خلقت رو خلق کردم به گل روی تو که هستی، فاطمه که هست، حسن هست، حسین هست، پیامبر هست، دیگه من اصلا بدارم نمیبینم، کمبودها رو اصلا خدا نمیبینه. ولی خدا میدونست تو این خلقت شمر داره، موسولینی داره، شداد داره، هیتلر داره، نرون داره، بوش داره، بلر داره، همه اینا رو خدا خلق کرده دیگه، مخلوقات خودشه. میگه بابا یه امام خمینی که من دیگه صدام اصلا نمیبینم اون آدم عوضی رو. شما این خانم رو که میبینی بگو خانم شما رو که میبینم اصلا هیچ کمبودای زندگیتو نمیبینم. بعد با هم بسازیم کم کم زندگیت. ما وقتی زنگ گرفتیم اصلا هیچی نداشتیم، من خجالت میشدم، پدر من و مادر من خودشون نمیشه منم خواستگاری بگم پسر شما چی کار است، هیچ، شغلش چیه، هیچ، سنش هیچ، بابا ننه چی دارن، هیچ، هیچی به چی که کسی زن نمیده، استاد مرفه ما خواستگاری. خب امروز خدا لطف کرده حالا خیلی چیزا داریم. اینه که کمی انصاف داشته باشیم. نمیدونم
خیلی قشنگتر هم هست آدم از هیچی به همه جا برسه.
خارجی من تعجب میکنم، ما ایرانی ها میریم گاهی پوز میدیم برای خارجی شدن، اسم بچه هامون، مدل نمیدونم دکورا چی چیمون، لباس. خب ببین همه چیز خارجی ها رو بگیر، اونایی که دنبال خارجی شدن اینا برای زندگی چقدر ساده میگیرن، اصلا هیچی ندارن، زن و شوهر با هم میرن، یه انکحت و زواج تو آقای کشیش تو کلیسا براشون بخونه، با هم میرن دنبال زندگی رو با هم میسازن، خیلی ساده، یه ماشین کوچولوی گل میزنن. اتفاقا عروسای خارج من گاهی هم پوچیده تر از بعضی عروسای داخل هم هستن.
خیلی خوب، امروز ما تصمیم گرفتیم به پیامک های دوستان بپردازیم که نگن چرا پیامک های ما رو نمیخونید. یه پیامک دیگه بخونم. حاج آقا، همسر من شوهرشون آدم خوش اخلاقیه، خانواده دوسته، با ایمانه، بسیار متواضع، اما این اما ولی های وقتی کار خراب میکنه، بوی بد دهانش همیشه من رو آزار میده، من با این شوهر چی کار کنم؟ یک بحثی هم تو سیره پیامبر داشتیم.
بله بوی ما یادتون باشه که قطعا الان اشاره فرمودید یه بحث مفصلی راجع به دهان و که اون روزا بعضی هم گفتن آقا حالا اینقدر مهم نیست، بیا دیدید مهمه که زن از همسرش، گاهی مرد از خانمش ناراحت، گله داره، این بوی نامطبوع هم گاهی به خاطر خدا نکرده سیگار و نمی چیز هست که خیلی بده. من کسی که سیگاری میخواد بیاد جلو یه ماچو بوسه با ما بکنه من اصلا خیلی ناراحت میشم. گاهی هم نه به خاطر مسواک، گاهی به خاطر بیتوجهی، گاهی هم البته هزینه میخواد، مثلا باید بره دندونشو درست کنه چه بکنه. در هر حال و از اون ور بعضی مردم میان ما میگن آقا من میخوام برم طرف خانومم. یه حدیث اینجا تو ماه رمضان یه وقتی شاید نقل کردیم که آمدن به رسول خدا گفتن این آقا یا آقای رو آوردن مثل که یا نشون دادن گفتن این آقا ماه رمضان در حال روزه همسرش رو بوسیده، اشکالی داره؟ پیغمبر فرمود گلی بوده او رو بوئیده، هیچ اشکالی نداره. این تعبیرها و تشبیهات پیغمبر شما میخوای گل زندگی تو بری ببویی به تعبیر پیامبر، او پس میزنه. بعد میگه والله آقا من میخوام برم زنمو حتی محبت بهش کنم ببوسمش، ولی خب دهن شما بوی نامطبوع میده عزیز من، برو اون بوی نامطبوع رو درست کن. خانم هم میتونه گاهی با یه نوشته مختصری بذاره
یواشکی زیر آقای راشد یزدی خدا حفظش کنه گفت صبح که من میخوام بیام بیرون گاهی حاج خانم یه تومار مینویسه میذاره لای عمامه ما میدونه رقی عمار بزنیم بر سر شما یه تومار بذار بالای موبایل آقا که عزیزم شما همه چیزت خوبه ای کاش بوی دهانت هم مثل اخلاقت خوش میشد که دیگه بی نظیر بودی و این مرد میفهمه و انشالله درست میشه.
بسیار خوب. یه پیامک دیگه بخونم تو این دقایق پایانی برنامه. سوال مهمیه و بسیار زیاد از این در سوالات ما داشتیم تو پیامک ها من میدیدم. گفتن کاجا شوهر من آدم نسبتا خوبیه اما هر کارش میکنم نماز نمیخونه. حالا جالبه توجیهش چیه؟ میگه عذابش پای خودم، شما خودتون ناراحت نکن، من خودم جوابگوی اعمال و رفتار خودم هستم.
اینم یه اولا ثانیان داره آقای شریعتی. اولا که درست میگه دیگه، عذابش پای خودش، یعنی من و شما مسئول نیستیم واقعا که خودمون رو بکشیم، خودمون رو به در و دیوار بزنیم، به آسمون ببریم، زمین بیاریم که این باید حتما نمازخون بشه، حتما باید روزگی بیارم. نه، ما در یه حدی وظیفه داریم. خدا به پیغمبرم میفرماد که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما این قرآن رو نازل نکردیم تو اینقدر خودتو به سختی بندازی، تو داری خودتو میکشی. لعلک باخ اون نفسک علا ان لا یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، تو داری خودتو میکشی، جون میدی که چرا اینا ایمان نمیارن، به جهنم که نیوردن، ولشون کن دیگه، اینقدر خودتو خسته نکن، جون نده برای اینا. این دیگه کلام خداست. البته پیغمبر خیلی زحمت میکشید واقعا، وقتی خدا بهش میگه داری باخ اون نفسکه، این داری جون میدی، واقعا جون میذاری سر این کار. یه نکاتی هست من فرصتش نیست بگم، اگه بگیم خودمون خجالت میکشیم که این پیغمبر این همه نازنین بوده و ما این همه دوریم از او و تعالیم او. یه آیه نازل شد راجب امت که من اینا رو جهنم میبرم، خدا میگه اگه این کارا رو بکنم. یه شب تا صبح پیغمبر به خاطر این آیه گریه میکرد، امت که خوابن. من به امیرالمومنین یه غزلی حافظ داره که من فکر میکنم راجع به حضرت علیه، چون تنها غزلی است که انتهاش اسم حضرت رو میبره. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف، که تلیعش اینه که طالع اگر مدد کند، چون کلمه طالع هم میشه 110 به حروف ابجد، بعضی خواستم میگن یه اشاره همینجوری، چون بخت هم میتونه جاش بذاره و هیچ وزن و قافیه شعری هم به هم نمیخور. طاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف، ار بکشم زهی طرب و ار بکشد زهی شرف. وسط هم وقت یه بیتی داره که میگه چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. میگه من چقدر ناز اینا رو بکشم، من مثل پدرم برای اینها و اینها گوش نمیدن به حرف من که خیر اونا رو میخوام.
و گفت هیچ پیامبری قدر من اذیت
نشد. اون وقت یه اولا که این آدم دیگه شما در یه حدی، منتها گاهی هم روشش مهمه دیگه، این ثانیانش. گاهی ما با تندی، با تشر، با چون شما زندگی تو به خاطر این تلخ نکن خانم. برای نگو من از طلاق میگیرم چون نماز نمیخونم. نه نه، همچین وظیفه ای آسیه از فرعون طلاق نگرفت، امام مجتبی اون زنی که بعد قاتل شد رو طلاق نداد. شما زندگیتون رو تخت نکنین، به این مرد برسین، بیشترین محبت ها رو بهش بکنین، بیشترین لطف رو در حق او بکنین.
توی پیام مشابهی من دیده بودم که خانمی نوشته بود ما صحبت هامون هیچ فایده نداره جز این که منجر به دعوا میشه.
بله نه خب چرا، این خیلی کم عقلیه. خب حالا این آدم نماز نمیخونه، خب چیکار می‌ذاری مثلا چهار تا خوبی دیگه داره. یه وقتایی بهش بگو عزیز من اینقدر دوستت دارم که میدونی از خدا چی خواستم، از خدا خواستم اگه قراره یه روزی عمر من و تو با هم فرق کنه، از خدا خواستم از عمر من بکاهه به عمر تو بیفزه. مجنون اونجا که باباش برد نظامی نقل میکنه چقدر زیبا، چقدر زیبا، میگه پدر مجنون خیلی ناراحت بود از این عشقی که تو دلمون افتاده، یه روز بردش مکه که پسرم این خانه کعبه است، در حلقه کعبه حلقه کن دست، که از حلقه غم به دو توان رست. گو اینجا رو بگیر دامن این خدا رو. گو خدا چی بخوام از خدا؟ گو از خدا بخوا این عشق لیلی از دلت برد. میگه تا کلمه لیلی رو دوباره شنید مجنون اونجا مجنون تر شد. گفت چشم پدر دامن کعبه رو گرفت، گفت ای یا رب به خدایی خداییت، وانگه به کمال پادشاییت، که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگر چه من نمانم. تا میرسه به اینجا که از عمر من آنچه هست بر جای، برگی رو به عمر لیلی افزای. پدرش که بیا ببریم تو آدم نمیشه. حالا آدم به این همسر بگه همسر عزیزم، من از خدا خواستم از عمر من بکاه به عمر تو بیافزایه، و دلم نمیخواد یه تار مو از سرت کم بشه، ولی خدا تو این قرآن گفته اونایی که نماز نمیخونن اینا عذاب میبینن. دلم میخواد اون روزم من به خدا بگم خدای منو به جای همسرم عذاب کن. و طبیعتا انسان با الانسان عبید الاحسان، با محبت آدم رام میشه. امیدواریم که این آقایون هم که نماز نمیخونن، من یه بار گفتم این دختری که سرشون به هم چسبیده بود اینا نماز میخونن، لاله و لادن، خدا رحمتشون کنه، تو سنگاپور یه نمازی که اینا خوندن تلویزیون پخش کرد، 100,000 ایمیل اون روز آمد به ایران که ما تحت تاثیر نماز اینا قرار گرفتیم. حالا خدا سر من و شما رو میتونست به سر یکی بچسبونه و یه شب روسریتو بگیر آقا ببند به سر خانومه. ببین تعامل میکنی یه شب راه رفتن و نشستن و خوابیدن و معذرت میخوام دستشویی رفتن، ولی خدا سر من و شما رو جدا آفریده تا این سر رو به سجده بذاریم و بگیم ای سر اگر سری مکنین سجده سرسری. من می‌خواستم یه تیکای راجع به نماز از سیره پیامبر
بله می‌شنویم تو دقایق
فرصت هست.
بله فکر می‌کنم حسن ختام خوبی باشه.
بله چقدر وقت داریم ما؟
دو دقیقه.
خب در همین 2 دقیقه که به ما وقت اضافی دادن می‌خونیم. فرمود 2 برابر نمازهای واجب نماز مستحبی می‌خوان. تازه اینا نمازهای من فکر کنم پیامبر گاهی نمازهای مستحبی رو به خاطر ما می‌خوند که خدای امت من بعضیاشون کم عقلن نماز نمی‌خونن، من به جاشون می‌خونم. انقدر اون نازنین بود، رکوها و سجده ها رو طولانی میکرد. این که من میگم قصه نیست، اون شیخ مفید ظاهرن یکی از علما، شاید هم مرحوم مقدس اردبیلی بوده، که وقتی امام زمان رو ملاقات کرد در اون سرداب مقدس، حضرت در حال دعا بودن، نرفت جلو که هم مزاحم آقا نشه هم دعاها رو بشنوه. دید حضرت داره دعا میکنه، میگه خدایا شیعیان من گاهی یک گناهایی میکنن، اتکالا علینا، دلگرمیشون به ماست که شیعه ما هستن، ما پیش خدا آبرو داریم. بعد به خدا میگه که خدایا روز قیامت که ترازوی اعمال رو نصب میکنی، از حسنات و خوبیهای من بگیر، تو کفه حسنات و خوبیهای اندک شیعیانم بذار، تا اونا حسناتشون بره بالا، گناهانشون کمتر بشه و تو اونها رو ببخشی. اینا اینقدر نازنین بودن. رکوها و سجده ها رو طولانی میکرد، با اشتیاق تمام انتظار وقت نماز رو میکشید. واقعا ما خیلی وقت شده مثلا مشتاق یه برنامه تلویزیونی هستیم، یه سریالی، یه فوتبالی، یه نمیدونم چی. گاهیش دیدین دیگه یه ربع قبلش میریم میخکوب اونجا میشیم که برنامه یه وقت نکنه تیتراژش شروع بشه ما نیده باشیم. من گاهی میخوام یه اخبار گوش کنم، این خانم بچه‌ها میگن بزن اون برن. این وقتی تیتراژ این برنامه پخش نشه ما ندیده باشیم. میگم بابا سر کن حالا خلاصه خبرو. میگه نه زود بزن اون برن. پیغمبر اینجوری اشتیاق وقت، یعنی 5 دقیقه قبل معلومه خون نماز به او چه میچسبه، چه حال میده، به ما حال نمیده، چون که ما براش میگن برای کسی چی میگن،
برای کسی بمیر که برای تب
میکنه. بله. نماز خواندن بانوان بدون آرایش و زیور را خوش نمیداشت.
چی شد؟
نماز خواندن بانوان بدون آرایش و زیور را خوش نمی داشت. یعنی خانم که میخواد بره سر سجاده اصلا آرایش کنه بره، که بگه اینقدر، چون خانم کجا آرایش میکنه؟ یه مجلس خیلی کلاس بالا دیگه، این نماز مجلس خیلی کلاس بالاییه، عروسی همه هستیه تو این نماز. ما نمیفهمیم الحمدلله. اینجا یه نمازخونه هست که میرفتیم اون برش بچه‌ها داشتن شطرنج بازی میکردن، گفتم آقا این اسب ما رو رم داده نزدیک بود بره پیش شاه شما. اگر مشغول نماز بود و کسی کنارش می نشست، نمازش را سریع به پایان می برد. یعنی همونی که نماز رو طول می داد، اگه می دید یه آدمی منتظره، شوهرت منتظره، زنت منتظره، بچت منتظره، حالا اینجا دیگه طولش نده. یعنی نماز رو هم در یه حالتی داره که نماز رو زود تمام کرد پیامبر. گفتن چرا؟ فرمود نشنیدین این بچه داشت گریه می کرد طرف خانم ها، خواستم زودتر تمام کنم. حالا اجازه بدی اصلا یه وقت دیگه ای ما مفصل راجع به نماز
وقت دادن بهمون دوستان خوبمون وقت دادن، فکر می‌کنم یک دقیقه دیگه وقت داشته باشیم. بله بفرمایید.
حالا این رو هم می‌خونم. اگر مشغول نماز بود و کسی کنارش می‌نشست، نمازش را سریع به پایان می‌برد و رو به آن شخص می‌کرد و می‌پرسید کاری داری؟ و چون خواسته آن فرد را برمی‌آورد، دوباره به نماز خواندن مشغول می‌شد. مردی نزدش آمد و گفت ای فرستاده خدا، به خاطر اینکه فلانی نماز جماعت را خیلی طول می‌دهد، توفیق نماز جماعت رو از دست میدیم. اینم یه توصیه است به ما طلبه ها روحانیون. بعضیا خیلی نماز رو طول میدن. راوی که ابو مسعود انصاری است میگوید هیچ روزی پیامبر را به سان آن روز ندیدم که با خشم موعظه کند. وقتی طرف اومد گفت فلانی نماز جماعت رو طول میده، حضرت اومدن و شروع کردن به موعظه کردن با خشم. حضرت فرمود ای مردم، شما دیگران را از خود طرد میکنید. کسی که برای مردم نماز میخواند باید نمازش را سبک گیرد و کوتاه کند، چرا که میان آنان بیمار، ضعیف و نیازمند هم وجود دارد. شما الان میرین مکه مدینه نماز صبح که اکثر آدما تو خوابن و تو چرت، آقا گاهی سوره حضرت یوسف میخونه، بعضی اصلا میافتن خود به مغزشون نمیرسه. اینه که ما میگیم ما شیعیان پیامبر رو بهتر، زلالتر، بی‌پارازیت‌تر، خیلی بدون نویز داریم میگیریم سیرشو. چون چرا؟ ما از تو خونه پیغمبر داریم مطلب میگیریم. علی داره برای ما نقل میکنه، فاطمه داره نقل میکنه، تو خونه اهل بیت. بچه های من بهتر خبر دارن تو خونه من خبر چه خبره یا شما آقای شریعتی.
بچه های
من ما میگیم اهل بیت ادرا به ما فل بیت، به من فل بیت و به ما فل بیت. اینا اهل بیت بودن، اینا اهل خونه بودن. خب اینا بیشتر خبر دارن پیغمبر چه حالاتی داشته دیگه. خمیازه کشیدن در نماز را خوش نمی داشت. نماز جماعتش کوتاه ترین و نماز فرادایش طولانی ترین نماز بود.
به به، خدا کنه که ما فاصله هامون با ستاره های دینمون، با پیشوایانمون هر روز کمتر و کمتر بشه. از پیامبر رحمت گفتیم و برنامه امروزمون متبرک شد و منور شد به نام نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی ممنون، متشکرم. جای نقب حرف آخر بخواد اون شعر یغما رو بخونید، یغما جندقی رو.
بله، گفت که شب چو در بستم. البته این شعری که شما شروع کردین شعر خیلی زیبایی بود.
بله،
نمیدونم
بله.
مال کی بود که تو ذهنم آمد که بگم بله، اون حل همه مسئله ها هم بود.
بس سکوت تو جواب همه مسئله ها.
بله، جواب حل مسئله ها.
این شعر مال آقای محمد مهدی سیار بود.
بله خیلی،
بله خیلی کتاب خوبی و شعر بسیار لطیفی
زیبایی بود که گفت شب چو در بستم و مست از می نابش کردم. ما شب باید در بندیم و مست بشیم از این همه دارایی که خدا به ما داده. اون وقت ما اگر حلقه به در کوفت
جوابش
کرد.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. امروز هم تموم شد وقت برنامه‌مون. تا یادمون باشه که فقط خدا باقی است. به همون خدای بزرگ و مهربان میسپارمتون. خداوند سایه سرتون باشه. ان شاءالله به اتفاق جای نقبیان از حضورتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره. برنامه فردا با حضور آقای پناهیان شنیدنی خواهد بود. ببینید خدا نگهدار.
در فرو خفتگی شب خیش، غافل از اقامه قد قامت نور به قامت شب تیره، و در این خفتگی بی‌وزن میشوم تا مگر از سنگینی کلامت وزین گردم و حرمت گیرم. کلامی که خط میان خداوندی تو و بندگی من است، و با آنکه حروف آیت مجد و حکمت است و اندازش از اندازم بیش است، با بنده نوازی مرا به خواندنش می‌خوانی و مجازم می‌دانی. میخواهم مهر از غیر تو بریده باشم و تنها تو بر زبانم جاری باشی. نه بر زبان تنها چه سود؟ بر ذهن، بر روح، بر قلبم و بر جانم، قلبم و بر جانم جاری باش. و اگر جز این باشد خداوند، به چه کس غیر تو دلخوش باشم؟ که در خفتگی ها و قصور بندگی ها به درگاهت وساطت و وکالتم کند و عزیزم بدارد. و عزت من کجاست در برابر عزیزی چون تو. خداوند نزدیک تر است